غذا خوردن زیاد یا غذا نخوردن، وزن اضافه کردن علائم نشون داده میشه و آقایون معمولاً علائم جسمی داره، خسته است یا اینکه پرخاشگر میشه، وحشی میشه، دعوا میکنه، کتک میزنه ولی قبول نداره که افسرده است. بنابراین نمیتونیم بگیم، البته تو تمام دنیا خانوما معمولاً میزان افسردگی در خانوما بیشتر از آقایون بوده. و یه عاملی دیگه هم که خیلی جالبه که خانومایی که ازدواج کردن افسرده تر از خانومایی که ازدواج نکردن، ولی آقایونی که ازدواج کردن کمتر افسرده هستن تا آقایونی که ازدواج نکردن. شاید هم اون علت این باشه که آقایون همیشه احتیاج دارن یکی ازشون نگهداری بکنه و احتیاجاتشون رو برآورده بکنه. بنابراین ما تو جامعه با افرادی که برخورد میکنیم امکان داره که یک علامت رو ما ببینیم. طرف دعوا میکنه، دوست داره دعوا بکنه بدون اینکه دلیلی وجود داشته باشه، هر چیز کوچیکی باعث میشه که بخواد پرخاشگر بشه و دعوا بشه و کتککاری بکنه. حالا علائم دیگه ای در خونه وجود داره که از اون ما خبر نداره، امکان داره نخوابه، امکان داره اعتیاد داشته باشه، امکان داره که استرس شغلی داشته باشه، بیکاری باشه، بیپولی باشه، همه اینا تو جامعه که میاد اون علائم عصبی بودن خودشو نشون میده. یا یه تینیجری که تو خونه خودشو تو اتاق حبس میکنه، مهمون میاد نمیاد بیرون، جایی با خانواده‌اش نمیره، اون با گوشه‌گیری داره اون افسردگی رو نشون میده.
حالا خانم بهزادی، این گوشه‌گیری آیا این امکان وجود داره که احتمالاً شاید در کودکی تشخیص داده نشده، شاید پیش فعالی یک کودک و بعد این تأثیرات اون در دوره جوانی و نوجوانی به این ترتیب دیده میشه؟
ببینید، گوشه‌گیری معمولاً بچه وقتی که اون پیش فعالیت، مقصودتون همون ADHDه؟ نه، اون عامل اون گوشه‌گیری نیستش، محیط خانواده است که بچه رو گوشه‌گیر میکنه. یه بچه وقتی به دنیا میاد با دیپریشن به دنیا نمیاد، با افسردگی به دنیا نمیاد. محیط خانواده، اختلاف پدر و مادر، فقر، بدبختی، چیزایی که بچه احتیاج داره تو خیابون میبینه، تو مدرسه میبینه، خانواده براش نتونه فراهم بکنه، اون گوشه‌گیری و افسردگی در بچه محیط خانواده به وجود میاره. ولی معمولاً علائم افسردگی از 15 سال به بالا نشون داده میشه. یه بچه امکان داره گوشه‌گیر باشه برای که پدر مادر بهش بگن حرف نزن، خفه شو، بشین، برو تو اتاقت، درو ببند، دخالت نکن. خود به خود این بچه رو تبدیل به این میکنه که وحشت داشته باشه، بخواد حرف بزنه، وحشت داشته باشه، بخواد عقیدهش رو ابراز بکنه. بنابراین اون محیط خانواده برای بچه خیلی تأثیر داره که اونم خانواده چرا بچه رو سرکوب میکنن، به خاطر خودشون در جامعه سرکوب دارن میشن، خودشون در جامعه استرس دارن و اونو تو خونه میارن.
حالا آقای پیوندی، به نظر شما چه بخشی از آسیب‌های روانی در جامعه ناشی از عدم توجه به مسائل فرهنگی و آموزشیه و محتوای کتاب‌های درسی که به گفته برخی ناظران مطابقتی با حقیقت زندگی افراد جامعه نداره تا چه اندازه تأثیر گذاره در ایجاد اختلالات روحی در کودکان و بروز برخی ناهماهنگی‌ها در افراد؟
من همونجوری که در بخش اول حرفم تأکید کردم، حرف زدن ما، یعنی من بحثی که من دارم اینجا میکنم، حداقل از جانب خودم بیشتر میتونم به صورت فرضیه مطرح بکنم و یا اینی که تکیه بکنم بر کارهایی که در ایران انجام شده، چون قضاوت و داوری در مورد چند و چون، با دقت در مورد چند و چون این مسائل نیاز داره واقعا به کارهای خیلی جدیتر میدونی برای اینکه ما بتونیم ابعاد و در واقع جنبه‌های مختلف این مسئله را ببینیم. و از جمله همونجوری که شما به درستی اینجا اشاره کردین، نقش نظام آموزشی و اتفاقاتی که در نظام آموزشی ایران به خصوص میفته. من فقط مسئله کتاب‌های درسی نظام آموزشی ایران، نظام آموزشی ایران یک مجموعه از فعالیت‌هایی است که در اون کتاب‌های درسی بخشیشه. کتاب‌های درسی ایران کتاب‌هایی در مقایسه با کشورهای دیگه و در مقایسه با سال‌های پیش از 1357 کتاب‌هایی هستن که درشون اساساً چیزی به نام شادی وجود نداره. یعنی شما در هیچ جا نمی‌بینید که زن و مرد دست همدیگر گرفته باشن و در حال خوشحالی باشن. شما هیچ جا نمی‌بینید که مثلا یه جشن رو تصویر بکنه، یک کتاب درسی. شما هیچ جا نمیبینید که کتاب درسی از مثلا یه موسیقی حرف بزنه یا از چیزهایی که میتونه برای جوانها به خصوص در این سن شادی آور باشه، امید آفرین باشه، چیزایی باشه که مطابق میلشون باشه، نیازهای روحیشون باشه، اون چیزایی باشه که در خارج از مدرسه باهاش سر و کار دارن، بهش فکر میکنن، درست مثل جوانهای همه جای دیگه دنیا. یعنی این مسئله جهانی شدن و ارتباطات و این فناوری جدید یکی از مسائلش اینه که من به هر جایی که میرید تقریبا میشه گفتش که مسائل مشابه همدیگر رو میبینید، با اینکه سطح توسعه کشورها خیلی متفاوته. من گاهی به کشور مختلف میرم برای کار دانشگاهی، میبینم که مثلا در برزیل، در ژاپن، در تونس، در مراکش، در فرانسه یا در اسپانیا دانشجوها یه جور لباس میپوشن، از یه مدی پیروی میکنن، یه نوع دارن زندگی میکنن، سرگرمیهای مشابهی دارن. بچهای ایران هم اینا رو میدونن، ولی متاسفانه نمیتونن اینجوری حداقل به صورت علنی و در بیرون از در محیط های آموزشی و در بیرون جامعه زندگی بکنن. در کنار در واقع این فضای غمگین کتاب های درس ایران که بسیار مشهوده، یعنی آدم اصلا احتیاج به حتی در این زمینه شما احتیاج به تحقیق خیلی عمیقی هم ندارید. من چند سال پیش یه کاری کردم بر روی 10,000 صفحه از کتاب های درسی ایران با حدود 3,100 تصویر در کتاب های درسی، در واقع میشه گفت که نشانه های شادی درش به ندرت پیدا میشه، نشانه های عاطفه، دوست داشتن به ندرت درشون پیدا میشه، همه چیز خیلی ایدئولوژیک و خیلی خشک و رسمی هست. در کنار کتاب های درسی فعالیت های آموزشی هست. در مدارس ایران به طور متوسط در سال 150 مراسم صبحگاهی یا فوق برنامه انجام میشه برای بچه ها، از بالا سازماندهی شده و بخش عمده این مراسم یا سیاسی هن یا عزاداری هن یا مسائل خیلی جدی هن. یعنی به ندرت میشه که بچه ها لحظات شادی را در درون مدرسه زندگی بکنن. حالا اگر مدرسه بیان بیرون در فضای اجتماعی اونا نمیتونن به جاهایی برن که جوان ها جمع میشن با هم دیگه شادی میکنن، یک کنسرت موسیقی برن، جایی برن که همه بچه های دنیا، همه جوان های دنیا، همه نوجوان های دنیا به طور عادی انجام میدن در طول هفته، در آخر هفته، در تعطیلات. این کاری که جوان های ایران نمیتونن انجام بدن یا در پستو و در به صورت مخفی باید انجام بدن. و بالاخره محیط های خارج از مدرسه هم آنچنان محیط های شادی در نیستن که جبران بکنن.
ما در ایران بدید در همین محیط مدرسه باقی بمونیم فعلا. آقای پیوندی، از آقای بهتانی بپرسم این روند آموزشی رو در به قول مدارس و این چرخه تربیتی رو شما چگونه میبینید؟ از رده های پایین، شاید از مهد کودک بتونید مثال بزنید. خیلی خلاصه و کوتاه، ما به انتهای برنامه در حال نزدیک شدن هستیم.
من اگه بخوام خیلی خلاصه بگم، میتونم بگم که ما از یه طرف در حقیقت برنامه‌های آموزشی، یک گفتمان آموزشی داریم که بسیار عبوس، جدی و گاهی با زبان حتی خشونت‌آمیز هست در مورد همه چیز، که این تأثیر منفی به نظر من روی بچه‌ها می‌ذاره و هیچ کمکی به در واقع شادی و به وجود آوردن نشاط در اون را نمی‌کنه.
بله. بذارید پس صحبت‌های آقای پیوندی، صحبت‌های آقای بهتانی رو بشنویم، به شما باز می‌گردیم. بفرمایید آقای بهتانی.
من می‌خواستم یه چند کلمه یه ذره برگردم عقب به موضوع نگاه کنم. یعنی اینه که ما بخوایم فقط بگیم که صرفاً فضای آموزشی ما هستش که این مشکلات رو ایجاد کرده، نه، ما توی یه فرهنگی به سر می‌بریم که قبلش هم فرهنگ شادی نبوده و خیلی خیلی بی‌انصافیه که بگیم صرفاً تقصیر مدرسه‌ها یا مهد کودک‌ها یا فضای مشابه هستش. ما تمام تاریخمون، یعنی تمام منابعی که داریم، شما بگیرید بررسی بکنید از نظر فرهنگی، ما خیلی خیلی از گذشته دچار بسیار معضلات پیچیده‌ای هستیم و یه سیستم سنتی هم وجود داشت که این جواب نمیدادش برای زندگی مردم. مردم مجبور شدن اون سیستم از دست بدن و سیستم مدرنی هم به جاش نیومده. یعنی ما نه نظام اخلاقی داریم به جای نظام‌های اخلاقی از دست رفته، نه سبک زندگی داریم به جای سبک زندگی از دست رفته. حالا اینی که میخواد مثلا چند تا اینی که کتاب‌های مدرسه‌ای اینقدر تأثیر می‌کنن، خب من اینو تقصیر این میدونم که مردم اصلا دیگه کتاب نمیخونن. یعنی این هستش که کتاب مدرسه‌ای بخوان تأثیرش میکنه. از اون طرف ما این مشکل رو داریم که یه هویت‌یابی مردم میخوان هی مرتب انجام بدن، هی میخوان برای خودشون یه هویت تعبیه بکنن، به جای هویتی که الان دیگه تعریف سنتیش دیگه معنی خاصی در جامعه نداره و اینو توش ناموفق هستن. یعنی یه بچه توی خونه شاید زمان بیشتری با پدر مادرش میگذرونه، با معضلات مهمتری روبرو هستش. بعضی از این سریال هایی که مثلا پخش میشه، حالا مواد اولیه‌اش مشخصه چی هستن، این سریال ها کلن پخش کردن نفرت و دشمنی، بی‌اعتمادی و ضد اخلاق بودن هستن. اینا من فکر می‌کنم تأثیرشون خیلی خیلی بیشتر از یه مدرسه هستش. یعنی من جای دیگه دنیا رو نمیدونم، ولی فکر نمی‌کنم مدرسه مثلا یه مکانی باشه که هیپی‌ها بشینن براش درس بنویسن و مردم رو دست دست نشون بدن بگن همه چیز دنیا دوست داشتن هستش. نه، من اصلا فکر نمی‌کنم قرار مدرسه قرار به بچه‌ها علم یاد بده. و جایگاه‌های دیگه جامعه ما اونا تعریف‌های سابق خودشون از دست دادن، تعریف جدیدی هم به دست نیاوردن و همه اینها رو ما بخوایم بندازیم من منکر نمیشم که شرایط سیاسی و شرایط اقتصادی تاثیر دارن در افسردگی، ولی ما اصلا موضوعات فرهنگی ما خیلی خیلی پیچیده‌تر و گسترده‌تر از این هستش که بخوایم تقلیلش ما داریم میدیم به یه نظام آموزشی مدرسه‌ای، یا بخوایم بگیم مثلا خفقان اجتماعی باعث شده که این مشکلات پیش بیاد. نه،
به هر حال این چرخه تربیتی که من مد نظر داشتم اشاره به همین بود که به هر حال بتونه از خانواده و مهد کودک این امتداد پیدا بکنه. اما اجازه بدید که از خانم بیضاوی بپرسیم. خانم بیضاوی به موضوع خانواده اشاره کردند، روش‌های تربیتی و تکنیک‌های فرزندپروری تا چه اندازه اهمیت داره در پیشگیری ابتلای کودکان به اختلالات روانی و به قولی خانواده‌ها با ظهور کدام نشانه‌ها باید در صدد چاره‌جویی باشند و از نقطه باید پیشگیری و درمان را آغاز کنند؟ خیلی کوتاه.
بله، مسئله خانواده همیشه من تکیه کردم مهمترین عامل خانواده هستش. حالا اون خانواده هر کدومشون امکان داره مشکلات خودشون داشته باشن، ولی برای اون بچه یه محیطی باید فراهم بشه. حالا امکان داره خانواده خیلی فقیر باشه یا خیلی مرفه باشه، یه محیطی که بچه احساس امنیت بکنه. اون امنیت برای بچه خیلی مهمه و احساس بکنه که به حرفاش گوش داده میشه، سرزنش نمیشه، راحت بتونه حرفاشو به خانواده بزنه بدون اینکه قضاوت بشه، سرزنش بشه یا کتک بخوره، یا اینکه بگن حرف نزن، تو اصلا حرف نزن، دخالت نکن. بنابراین اون تربیت اولیه‌ای که برای بچه محیط امنی فراهم بشه، با بچه درست صحبت بشه، قضاوت نشه، با بچه حالتی رفتار بشه که احساس با راحتی بکنه بتونه با خانواده تمام مشکلاتی که وجود داره تو مدرسه میبینه یا افکاری که درش به وجود میاد بتونه با خانواده بیان بکنه. برای اون تربیت اولیه احتیاج به سواد بیش از اندازه خانواده نداره و احتیاج به پول نداره. تو همون یه اتاقی که چارچوبی که خانواده داره زندگی میکنه میتونه یه محیط شادی رو برای اون بچه فراهم بکنه که بتونه با تمام عدم امکانات اون بچه رشد حداقل طبیعی تو خانواده داشته باشه و مدارس، در مدرسه اتفاقی میفته، در جامعه اتفاقی میفته، بتونه با خانواده مطرح بکنه و اونا کمکش بکنن و اون اختلافی که زن و شوهر دارن جلو بچه مطرح نشه. این چیزیه که مهمترین چیزی که پدر مادر میتونه انجام بده.
آقای بهتانی، به قولی ضرورت پیشگیری اشاره شد و این به قولی اهمیت تربیت فرزندان. حالا بپردازیم در بحثی که شاید شما دوست داشته باشید، این که در مدارس ایران سازوکار به قولی شناسایی افراد دارای اختلالات روانی و روحی آیا اساسا وجود داره؟ آیا این وظیفه برای مسئولین تربیتی در مدارس ایران تعریف شده هست؟ چون این بحران همونطور که اشاره شد در میان همه اقشار و خانواده افراد بلندپایه سیاسی هم میتونه وجود داشته باشه و چه بسا این اختلالات باعث شده که پسر رئیس جمهور ایران آقای محسن روحانی هم با هفتیر پدرش از سال 71 خودکشی کنه. بشنویم نظر شما رو.
ما که اون دوره‌ای که درس می‌خوندیم که خیلی حساسیتی وجود نداشتش و بیشتر معلم‌ها بودن که خودشون گهگذاری موضوعی رو مطرح می‌کردن و الان من فکر می‌کنم یه خودم اوضاع بدتر هستش، از این نظر که اصلا این حالتی که وجود داره این تبدیل شده به یه نرم در جامعه. این حالت عصبی بودن، پرخاشگر بودن، افسرده بودن، وسواسی بودن و رفتارهای نابهنجار دیگه به یه عرفی در جامعه تبدیل شده. یعنی یه رفتار خیلی عصبی که یه فرد نشون میده اصلا به چشم نمیادش در مقایسه با آدم های دیگه. یعنی الان ما اصلا شاید هستیم عجیب ترین رفتارها، یعنی یه فردی فرد مثلا به محض اینکه یه محرک عاطفی خیلی ظریف دریافت میکنه، یه اخم میبینه، امکان داره بزنه زیر گرگه و هیچ کسی بهش توجه نمیکنه. این اصلا مشکل فقط مشکل بچه ها نیستش و همونطوری همون تقریبا میشه گفت همون سازوکاری که برای بزرگترها متاسفانه وجود نداره برای بچه ها هم وجود نداره که اینها بخوان کنترل بشن و مانیتور بشن، در واقع مانیتور بشن، سنجیده بشه که اینها چه حالت هایی دارن. من فکر میکنم مشکل خیلی خیلی بزرگه، مشکل یک تاریخ پشت این مشکل با تمام توان وایساده و فکر میکنم تنها راه حلش هم مثلا با این مانیتور کردن یا چک کردن ها اصلا مشکلی حل نمیشه. فکر میکنم یه عزم ملی میخواد که همه ریشه هایی که این نابهنجاری ها رو ایجاد میکنه این ریشه ها باید باشون برخورد بشه. اینه که احتیاجاتی که فرد داره به اینی که بتونه زندگی مدرن رو هضم بکنه و بتونه باهاش کنار بیاد، کمترین آسیب ازش ببینه و بهترین بهره رو ازش ببره، این الزامات، این دانش، این آگاهی، این دقت و این همت، یعنی شاید افرادی هم هستن که میدونن باید چه شکلی زندگی کنن ولی این همت رو ندارن، این میل به زندگی، این اراده رو نمی کنن. تا وقتی که اینا ایجاد نشه، نه فقط بچه ها، الان میان سال ها دچار بحران های خیلی بدتر هستن. یعنی مثلا خیلی طبیعی هست شما ببینید مثلا جوانای 32 ساله کچل کچل هستن یا مثلا نصف دندوناشون نه از دست دادن. اینها به این دلیل از این فشارهای خیلی عصبی به رفتارهای منتهی میشه که اصلا کسی ازشون خبر نداره و این من فکر میکنم میگم یه عزم ملی باید بشه در همه ابعاد مشکل حل بشه. یعنی بچه‌ای که توی خونه مانیتور بشه، توی مدرسه مانیتور بشه، سنجیده بشه، حتی به روانپزشک ارجاع داده بشه، روی اون فرد کار بکنن و اون برگرده دو مرتبه توی خیابون از راننده تاکسی، از بقال، از یه کارمند توی بانک. یعنی شما مثلا توی یه بانک هم میبینین مردم عصبی هن چون تنش وجود داره و همه جا این تنش وجود داره. این تمام اون کاری که بخواد یه روانکاو روی اون فرد انجام بده، این تمامش پاک میشه. الان یه سری ارفا مارکت مود شده، از یه طرف مثلا زن و مدیتیشن و تی ام و از این ارفان گروه های ارفانی اصطلاحاً و مثبت اندیشی اینجور چیزا، اینا دارن همه میخوان کار خودشون رو بکنن ولی وقتی که جو یه جو بیچارگی، ناامیدی، فلاکتی هستش و یه باور عمومی به ناتوانی و مشکل شناسایی نشده، حل نشده، مشکل خیلی خیلی بزرگه. مشکل میگم به نظر من یه تاریخ کامل پشت این مشکل وایساده.
حالا اجازه بدید آقای پیوندی بپرسیم. آقای پیوندی به مشکلاتی اشاره کردن، پرداختن به اختلالات روحی و روانی در جامعه برای دولت‌ها به هر حال میباید از چه اهمیتی برخوردار باشه و وظیفه به قول دولت ها در مواجهه با این اختلالات چگونه اساسا تعریف میشه؟
من فکر کنم به هر حال فضای عمومی و نمایندهش، یعنی دولت، نمیتونه در مقابل یک آسیبی که گسترده است در جامعه بی تفاوت باشه. برای اینکه این درسته که یک بیماری نیست مانند سرطان یا بیماری های دیگه ای که میتونه خیلی ها رو به پای مرگ بکشونه، ولی این بیماریه که هم نتایج وخیم اجتماعی داره، هم فردی داره و هم به خصوص اقتصادی داره. برای اینکه بالاخره شما اگه بخواید نیروی انسانی کارآمد و در واقع بتونه تولید بکنه و تولید ثروت بکنه، این نیرو نباید افسرده باشه. بنابراین من فکر میکنم که اگر قرار باشه به نقش دولت بگردیم، خب در همه جای دنیا دولت ها تلاش کردن که این فضای عمومی رو طوری در واقع اداره بکنن، یعنی امکاناتی رو به وجود بیارن که جامعه بتونه اون مسائلی که میتونه به افسردگی در بُعد اجتماعی و عمومی به خصوص منجر میشه، اونا رو محدود بکنن یا امکانات در اختیار جامعه قرار بدن که بتونه در صورت افسرده بودن در واقع به اونا مراجعه بکنه. این ابزاریه که دولت ها دارن. چند وقت پیش من یک نظرخواهی رو میخوندم در مورد میزان شاد بودن در جوامع مختلف و 10 جامعه‌ای در دنیا که مردمش احساس رضایت بیشتری نسبت به جامعهشون دارن، احساس رضایت بیشتری به زندگی دارن و احساس رضایت بیشتری نسبت به در واقع کشوری که دارن درش زندگی میکنن و ایران در بین کشورهایی که در واقع بررسی شده بود در ته جدول قرار داشت. خب من فکر میکنم اگه من در
و آیا فکر میکنید که اساسا این تفاوت فرهنگی بین نگاه مردم و حکومت به وجود اومده این روزها؟
نه ببینید، من میخواستم اتفاقا یه مثال ساده بزنم بگم که در حقیقت من میدونم که ما گذشته فرهنگی داریم که این زمینه ها رو خیلی مساعدتر میکنه، ولی ما همچیز رو نمیتونیم به گردن اون بنازیم برای جوامع دیگه هم بودن که اینجوری عین شبیه ما بودن، ولی تونستن تا حدود زیادی یه راه حلایی پیدا بکنن و در واقع یه مدار بیرون بیان از این چرخه ناامید کننده و چرخه غمگین. من فقط یه مثال می‌خواستم برای شما بزنم. من برای یه کاری مشغول خوندن زندگی نامه خیلی از شخصیت‌های اول سیاسی کنونی ایران هستم. اینا چجوری بچگیشون رو زندگی کردن، چجوری ازدواج کردن، چجوری درس خوندن اینا. باور می‌کنید که در کمتر زندگی نامه شما به لحظات شاد برمی‌خورید. یعنی این خیلی از دولت مردان کنونی، حتی آقای ظریف وزیر امور خارجه، میگه که من در سال‌های طولانی که در آمریکا بودم یک بار به سینما نرفتم برای مثال. و در حقیقت من فکر می‌کنم دولت مردان ما شاد بودن و شادی کردن و جامعه شاد را نمی‌دونن چیه و شاید هم خیلی ازش بترسن اصلا. برای همین هم از گریه کردن، غمگین بودن و در واقع شاد نبودن جامعه مطمئن‌ترن تا جامعه‌ای که شاد باشه و شادی بکنه.
و به قول صادق هدایت گریه فروشی
سیاسی در ایران برای اینکه حق شادی مردم به رسمیت شناخته نمیشه.
حال خانم بیضاوی، به برخی تفاوت‌ها اشاره شد. عوامل گوناگون اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و ارتباطی که میان فرهنگ فرد و فرهنگ جامعه‌ای که در اون زندگی میکنه، با توجه به مثالی که آقای پیوندی زدن، چه تأثیری در ایجاد ناهماهنگی در افکار فرد در یک جامعه، خصوصا در یک جامعه دینی که ادعا میکنه برای سبک زندگی راه و روش داره، به وجود میاره؟
ببین، در این فرهنگی که به قول معروف فرهنگ غم بوده و بدتر هم شده، شادی وجود نداره، شادی ممنوعه اون، و در صورتی که از یه طرف دیگه مواد مخدر زیاد شده. ببینین اعتیاد عاملش چیه؟ وقتی دسترس در دسترس طرف باشه، خود اون اعتیاد باعث میشه که طرف به اعتیاد رو بیاره، شاد نباشه، درسته، و بعد دچار ناراحتی های دیگه بشه. من الان فکر میکنم در حال حاضر ریشه های بسیار وجود داره، خیلی مشکلات وجود داره، ولی چیکار الان میشه کرد؟ در حال حاضر دولت چیکار میتونه برای مردم بکنه؟ حداقل میتونه آموزش رو شروع بکنه. حالا آموزش تو مدارسه. ببینین الان در ایران قوغا میکنه، تعداد افراد که افسرده هستن و خودکشی میکنن در چند سال اخیر 15% میزان خودکشی در ایران زیاد شده، در نسل جوان زیاد شده. چه جوری میشه اینو پیشگیری کرد؟ من همیشه معتقد به این هستم که حالا مسئله هست، الان در حال حاضر چی کار میشه کرد؟ آموزش هست. میتونه دولت سمینارهای مجانی بذاره تو پارکا، حتی تو مسجدا، از یه کارشناس روان درمان دعوت بکنه بیاد آموزش به مردم بده. خیلی مسائل هستش که میتونه پیشگیری بشه. حداقل خود افراد جامعه بتونن یه پا متخصص بشن که بتونن به افراد خانوادهشون کمک بکنن. اتفاقی که وجود داره، سمینارهای مجانی بذاره تو مدارس، سمینار برای پدر مادر بذاره، برای بچه‌ها بذاره، تو پارکا بذاره. برنامه‌های رسانه‌های گروهی هستش که راجع به این که عواملی که یک فرد در یک فرد وجود داره که اسمش افسردگی، استراب، فردی که صدمه دیده، PTSD، فردی که وسواس داره، فردی که ترس و وحشت از این داره که بخواد از خونه بیاد بیرون یا تو جامعه باشه، روی سری راجع به اختلالات روانی به مردم آموزش بده. و این آموزش هم احتیاج به پول نداره، میتونه خیلی راحت مجانی در اماکن عمومی اینو برای مردم بذاره، حداقل مردم آگاه بشن.
آقای بهتانی، اجازه بدید از آقای بهتانی بپرسیم. در شرایطی که توضیح داده شد، آقای بهتانی، بعد شما که در تهران هستید بهتر میدونید، جامعه‌ای که شرایط جنگ و انقلاب رو پشت سر گذاشته و مدام در حسرت تغییر سبک زندگی خودش، با به گفته برخی ممانعت‌های حکومتی از سبک و نوع پوششش گرفته تا محتوای ادبیات و کتاب‌های درسی، این محدودیت‌ها و نبود جریان آزاد فکر و اندیشه جامعه رو آبستن چه مشکلاتی کرده؟ ضمن اینکه به ما خواهید گفت آیا اراده‌ای در تغییر نگرش حاکمیت به این وضعیت احساس میشه یا نه؟ خیلی کوتاه.
من اول قسمت دوم سوالتون رو جواب بدم. من فکر میکنم سال 76 این اراده مشهود بودش، یعنی این تغییراتی که ایجاد شد. شما میتونیم ببینیم که در سال 76 این بود که حاکمیت قبل از تغییر دولت یه تغییراتی رو معرفی کرد. یعنی مثلا شما عید سال 76 قبل از دوم خرداد میبینیم تلویزیون جمهوری اسلامی میادش مثلا موسیقی خشایار اعتمادی رو پخش میکنه، یعنی اینی که میان موسیقی پاپو بعد از این همه سال دوباره به رسمیت بشناسن که خب در اون زمان خیلی تابو شکنی بزرگی بود. و یه سری از اون خطاهای مشابه هم ما میبینیم طی این سالها انجام شده. یعنی یه زمانهایی ما یه پالسایی دریافت کردیم که میخوان اصلاح بکنن و حالا اینی که نمیتونن موضوع دوم هستش. من فکر میکنم که ما مشکلی که مشکل ملی هستش یه عزم ملی میخواد و واقعا همه مردم همه جور بررسی ها باید انجام بشه و همه دست دست هم بدن تا این مشکل رو حل بکنن، چون این گل گل تمام این درخت مشکلات ما میشه گفتش خودشو در اعتیاد و در بیماری های روحی روانی داره نشون میده. یه درخت خیلی بزرگی هستش، یه سری باورهای خیلی غلطی وجود داره که اینها باید اصلاح بشه. و من فکر نمی کنم مثلا اینی که فقط دولت بیاد مسئولش بشه. خب دولت کجا موفق بوده وقتی که مسئول کاری شده؟ میدونین اصلا کار دولت نیستش، خود مردم باید بیان واقعا. البته خب باید فضاش هم آماده بشه برای مردم که مردم دونه دونه تک به تک از پایین جامعه تا نوک جامعه بیان و شروع بکنن که این مشکل رو حل کنن. سالها قبل این مشکل معرفی شدش به جامعه ما، شد حدود 28 سال قبل یه فردی کتابی نوشتش به اسم بحران رهبری نقد ادبی. تو این کتاب نوشتش که هر جریان فکری در جامعه، من این خیلی خلاصه الان تموم میشه، این تو این کتاب نوشتش که هر جریان فکری در جامعه ما به ازای ادبی پیدا میکنه و با نقد ادبی اون ما به ازا اون جریان رشد و تعالی پیدا میکنه. خب ما الان با این مشکل روبرو هستیم که کتاب داره تو تیراژ 100 نسخه و 400 نسخه داره چاپ میشه. یعنی ما اصلا جریان های فکری در جامعه نداریم که بگیم اینها برایند هایی پیدا میکنن. و تا وقتی که این کار انجام نشه، یعنی مردم ما خیلی مردمی هستن برخلاف کشورهای دیگه، شما این کشور دیگه مثلا تو برزیل شاید همه اوضاع خیلی بد باشه ولی مردم افسرده نمیشن.
صحبت پایانی خانم بیضاوی رو اجازه بدید بشنویم و پس از اون حدود یک دقیقه صحبت های آقای پیوندی. بفرمایید خانم بیضاوی.
در مورد چی قرار شد حرف بزنم؟
در صحبت پایانی به هر حال چگونه میشه از کاست در این روند رو به افزایش به قولی بیماری های روانی رو از شدتش کاست کمی؟ بفرمایید.
بله، بنابراین اون مهمترین مسئله جلوگیریه. یکی جلوگیریه، یکی درمانه. جلوگیری که جلوگیری بشه از این بیماری، حالا در جامعه هر اتفاقی داره میفته، حداقل خانواده اون مسئولیت رو دارن که بچه رو که به دنیا میارن غیر از اینکه از نظر جسمی بهش برسن، از نظر روح و روانم به بچه برسن و محیط همونطور گفتم امن و شادی رو براش تو خونه حداقل فراهم بکنم.
آقای پیوندی شما ببخشید ما دیگه بایستی صحبت آقای پیوندی رو بشنویم خیلی کوتاه.
من حاضر بودم وقتمو بدم به خانم بیضاوی ولی به هر حال چون دادین به من صحبت می‌کنم.
خیلی کوتاه، حدود 30 ثانیه.
در واقع در مورد این مسئله ما دو بحث داریم. یه بحثی که جامعه باید انجام بده و این هوشیاری جدید و این وجدان جدیدیه که جامعه ما در مقابل یه بحران و یک مسئله ملی باید پیدا بکنه و همه نیروهای زنده جامعه باید به میدون بیان. این بحث خیلی اساسی.
ممنونم. به پایان افوقستم.
ما در جامعه وجود داریم که شما اولین قدمی که برمیداریم برمیخوریم به افواق نهادهای رسمی و اونا حاضرن برای که شما
ممنونم. بگرد این کار رو باید بکنید. ممنون از مهمانان امشب برنامه افق. ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. برنامه امشب افق رو به پایان میبریم. شبتان خوش.
آخرین خبرهای ایران و جهان در بخش فارسی صدای آمریکا. پیام‌ها و تصاویر خود را به بخش فارسی صدای آمریکا بفرستید. برای اطلاعات بیشتر در خصوص ارسال تصاویر به صفحه شهروند خبرنگار در وبسایت بخش فارسی صدای آمریکا مراجعه کنید.
من سارا دهخان هستم. این بخش فارسی صدای آمریکا است. بشنوید.